به آنها عبور از کانال سوئز و نفوذ به داخل مصر بود. نقشه‌ای که اگر عملی می‌شد تمام معادلات صحنه نبرد را تغییر می‌داد. طرحی که از طرف آریل شارون مطرح شد. شارون از 3.5 سال پیش از جنگ فرمانده لشکر 143 زرهی در منطقه صحرای سینا بود، یکی از 3 لشکری که در مقابل نیروهای مصری قرار داشت. او قبل از جنگ طرحی را آماده کرده بود که در مقابل هر حمله احتمالی مصری ها به آن سوی کانال برود و نیروهای مصری را از پشت محاصره کند. این طرح 3 ماه پیش از آغاز جنگ آماده شده بود. حالا در روز 15 اکتبر نیروهای آریل شارون تلاش سختی برای عبور از کانال کردند. این طرح در مرحله اول با مقاومت سربازان مصری به سرانجام نرسید. صبح روز بعد اما یک واحد کوچک شامل 15 شناور که توانایی حمل تانک را داشتند توانستند در سکوت کامل 20 فروند تانک را به آن سوی کانال منتقل کنند، دقیقا از جایی که هیچ نیروی مصری در مقابل آنها نبود. حالا نیروهای شارون در پشت سربازان مصری بودند. اما در این روز بی خبر از نفوذ نیروهای شارون به داخل خاک مصر، انور سادات جشنی برای پیروزی در قاهره تشکیل داد. و به همراه ژنرال احمد اسماعیل، وزیر دفاع به پارلمان مصر رفت. او سرمست از پیروزی‌های 10 روز گذشته، شرط خود برای آتش بس را خروج کامل ارتش اسرائیل از صحرای سینا اعلام کرد. ساعتی بعد از این مراسم گولدا مییر نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی یک سخنرانی در کنست اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی کانال سوئز و در خاک مصر هستند. خبری که مردم و سیاستمداران مصر را به شدت بهت زده کرد. فرماندهی نظامی مصر تصمیم گرفت برای اصلاح خلأ موجود بین سپاه دوم و سوم اقدامی کند. ژنرال سعد شاذلی معتقد بود که یک تیپ زرهی از نیروهای مصری باید به غرب کانال سوئز برگشته و این خلأ را در این سوی کانال پر کند و همچنین مانع تحرک نیروهای ویژه آریل شارون شود. موضوعی که دوباره و در کمال ناباوری با مخالفت سادات مواجه شد. شاذلی بر نظر خود اصرار کرد. سادات تهدید کرد که در صورت تکرار این موضوع او را تنزل درجه خواهد داد. این گونه بود که دومین اشتباه استراتژیک ارتش مصر مجدداً با اصرار انور سادات به وقوع پیوست. نیروهای آریل شارون در کرانه غربی کانال سوئز تعداد زیادی از سامانه‌های موشکی سامدو را منهدم کردند. بنابراین برخلاف چند روز قبل، جنگنده‌های اسرائیلی بدون نگرانی از چتر هوایی این سامانه‌ها بر فراز صحرای سینا و کانال سوئز به شکار تانک‌های مصری پرداختند. تلفات آسیبی جدی به روحیه نیروهای مصری وارد کرد. حالا نیروهای مصری در هر دو سوی کانال در حال شکست‌های سنگینی بودند. با تصمیمات لجوجانه سادات، هر روز و هر ساعت، اوضاع صحنه نبرد به نفع اسرائیل تغییر پیدا می کرد. سادات در روز 21 اکتبر جلسه‌ای با سفیر شوروی تشکیل داد و به او گفت مصر حاضر به قبول آتش‌بس شده است. اما دیگر دیر شده بود و اسرائیل که حالا توانسته بود در دو جبهه به پیروزی‌های بسیار خوبی دست پیدا کند، دیگر حاضر به پذیرش آتش بس، آن هم با شروط مصر و سوریه، یعنی خروج از صحرای سینا و بلندی‌های جولان نبود. در این زمان مصر و سوریه متحد شوروی بودند و اسرائیل متحد امریکا بود. بنابراین همزمان با نبرد در صحرای سینا و ارتفاعات جولان، تنش بین این دو قدرت نیز بالا گرفت. بعد از مذاکراتی فشرده بین امریکا و شوروی، قطعنامه 338 در روز 22 اکتبر برای توقف جنگ در سینا و جولان توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. انور سادات این قطعنامه را پذیرفت. روز بعد، یعنی 23 اکتبر، حافظ اسد نیز که خود را در صحنه نبرد با اسرائیل تنها می‌دید، حاضر به پذیرش این قطعنامه شد. علی‌رغم آغاز آتش بس، اسرائیل در هر دو جبهه شمالی و جنوبی به پیشروی خود ادامه می‌داد. تنها چند ساعت بعد از آغاز آتش بس، نیروهای تیپ گولانی ارتش اسرائیل توانستند ارتفاعات مهم جبل هرمون و پایگاه دیدبانی آن در ارتفاعات جولان را که در روز اول جنگ توسط چتربازان ارتش سوریه آزاد شده بود، مجدداً اشغال کنند. اسرائیل با این موفقیت توانست مانع هر گونه پیشروی دوباره ارتش سوریه در جولان شود. اما در صحرای سینا، نیروهایی که به غرب کانال سوئز رخنه کرده بودند، دو دسته شدند. عده‌ای به فرماندهی ژنرال مارگون و ژنرال آدان به سمت جنوب حرکت و سپاه سوم مصر را از پشت محاصره کردند. آنها تنها راه ارتباطی ارتش مصر با عقبه، یعنی جاده قاهره به سوئز را هم به دست گرفتند. حالا سپاه سوم مصر با 35,000 سرباز از تمام جهات تحت محاصره بود. در سوی دیگر، نیروهایی با فرماندهی شخص آریل شارون به سمت شمال رفته و توانستند سپاه دوم مصر و همینطور شهر اسماعیلیه را به طور کامل محاصره کنند. هدف اصلی اسرائیل محاصره کامل دو شهر بندری و استراتژیک سوئز و اسماعیلیه بود تا بتوانند در مذاکرات پیش رو به عنوان برگ برنده از آن استفاده کنند. روز 23 اکتبر، شورای امنیت سازمان ملل متحد دومین قطعنامه با شماره 339 را برای توقف حملات ارتش اسرائیل تصویب کرد. این قطعنامه باید از ساعت 7 صبح روز بعد اجرایی می شد. اما اسرائیل این قطعنامه را هم نادیده گرفت و به داخل شهر سوئز پیشروی کرد. اما برخلاف تصور با مقاومت نیروهای مردمی مواجه شد. نیروهای اسرائیلی در نهایت با 80 کشته و 120 زخمی مجبور به عقب نشینی شدند. در روز 25 اکتبر شورای امنیت سومین قطعنامه خود برای توقف درگیری در خاورمیانه را تصویب کرد. با ادامه پیشروی‌های ارتش اسرائیل، شوروی یک پیام تهدیدآمیز به واشنگتن ارسال کرد. در این پیام شوروی هشدار داده بود در صورت ادامه کارشکنی رژیم صهیونیستی در روند آتش‌بس به صورت یک جانبه برای توقف ارتش اسرائیل اقدام خواهد کرد. بالاخره با کمک نیروهای سازمان ملل در ساعت 13:30 روز 28 اکتبر، یعنی 3 هفته بعد از آغاز جنگ، دیداری بین فرماندهان ارتش مصر و اسرائیل در نقطه‌ای بین جاده سوئز و قاهره برقرار شد. این برای اولین بار در تاریخ پیدایش اسرائیل بود که نظامیانش با نمایندگان یک کشور عربی دیدار می کردند. یک هفته بعد هنری کیسینجر به قاهره رفت تا با سادات دیدار کند. در نتیجه گفتگوی آن دو، زمینه برای توافق نهایی بین مصر و اسرائیل برای ترک مخاصمه فراهم شد. طبق این قرارداد اسرائیل از بخش غربی کانال خارج می شد و به صحرای سینا باز می گشت و نیروهای سازمان ملل نیز منطقه حائلی را بین آنها و ارتش مصر ایجاد می کردند. همچنین اسرائیل پذیرفت که تا سال 1982 به طور کامل از صحرای سینا خارج شود. در روز 19 فوریه سال 1974 جشن بزرگ پیروزی در قاهره برگزار شد و سادات از فرماندهان بزرگ ارتش مصر در این روز تقدیر کرد و به آنان مدال شجاعت داد. ولی این جشن یک غایب بزرگ داشت و آن هم ژنرال سعد شاذلی، طراح اصلی جنگ اکتبر بود، کسی که در تمام 3 سال گذشته به صورت شبانه روزی در حال آماده کردن نیروهای ارتش مصر برای شکست اسرائیل و انتقام جنگ 6 روزه بود. در 5 جوان 1974 به شکل رسمی توافقی برای ترک مخاصمه بین نمایندگان سوریه و اسرائیل در ژنو امضا شد و ارتش سوریه به خطوط تماس در بلندی‌های جولان بازگشت و تنها شهر قنیطره از این جنگ نصیب سوریه شد. پس از 243 روز جنگ رسما پایان یافت. در سالهای بعد و با میانجیگری امریکا، مذاکراتی بین اسرائیل و مصر برای صلح در جریان بود که در 9 نوامبر سال 1977 سادات سخن عجیبی در مجلس مصر بر زبان آورد.
مستعد ان اذهب الى اخر هذا العهد وستدهش اسرائيل انما تسمعني لانا اقول امامكم
انني مستعد ان اذهب الى بيتهم الى الكنيسة ذات ومنقشتهم.
بسیاری گمان کردند که این حرف سادات تنها یک حربه تبلیغاتی در مقابل اسرائیل است، اما با گذشت زمان اندکی حقایق آرام آرام روشن شد. تنها 10 روز بعد از این جلسه هواپیمای حامل سادات و هیئت سیاسی مصر در فرودگاه بن گوریان تل آویو به زمین نشست. این اتفاق به قدری دور از انتظار بود که حتی سران اسرائیل هم نمی توانستند آن را باور کنند. به رئیس جمهور قدرتمند ترین کشور عربی که سالها پرچم مبارزه با اسرائیل را در دست داشت، مورد استقبال رسمی دولت اسرائیل قرار گرفت. بسیاری از مردم مصر از دیدن این وقایع در بهت و حیرت بودند و احساس شکست می کردند. ماه بعد مناخیم بگین در روز کریسمس که مصادف با روز تولد سادات بود به قاهره سفر کرد. او اولین سیاستمدار اسرائیلی بود که به شکلی رسمی به یک کشور عربی سفر می کرد. او با سادات در محل اقامتش در شهر اسماعیلیه که در مجاور کانال سوئز بود دیدار کرد. در این سفر بود که آن دو با تشکیل یک کمیته برای بررسی روند سازش و صلح به توافق رسیدند. از مذاکراتی فشرده و با حضور امریکا در ماه‌های بعد، بالاخره در تاریخ 17 سپتامبر سال 1978 پیمان کمپ دیوید با حضور سادات و بگین امضا شد. قراردادی که با مخالفت سراسری و قطع ارتباط تمام کشورهای عربی با مصر و اخراج این کشور از اتحادیه کشورهای عربی همراه شد. با گذشت زمان علاوه بر اعتراضات گسترده در جهان عرب، منتقدین سادات بابت جریان مذاکرات صلح با اسرائیل در داخل مصر هم افزایش پیدا کردند، تا جایی که او طی حکمی فرمان دستگیری 1536 نفر از فعالان در تمام سطوح احزاب سیاسی را اعلام کرد. در میان دستگیر شدگان علاوه بر همکاران سابق انور سادات که پیشتر موافق جریان صلح بودند، تعداد قابل توجهی از اعضای اخوان المسلمین مصر نیز دیده می شدند. یکی از رهبران دستگیر شده اخوان المسلمین محمد اسلامبولی بود که برادرش خالد در این زمان افسر ارتش مصر بود. در پی این حوادث خالد تصمیم گرفت در فرصتی مناسب انتقامی سخت از سادات به دلیل خیانت به آرمان فلسطین بگیرد. در روز 6 اکتبر سال 1981 زمانی که مقامات مصری در حال برگزاری مراسم 8th سالگرد آغاز جنگ اکتبر بودند، گروهی از افسران ارتش مصر به فرماندهی خالد اسلامبولی به سمت جایگاه ویژه مراسم حمله کرده و سادات را به قتل رساندند. ظاهراً پرونده این جنگ که به نام‌های اکتبر، یوم کیپور و رمضان مشهور بود بسته شد، اما تأثیرات آن و توافق کمپ دیوید تا همین امروز بر جهان عرب سایه افکنده است.
برنامه مرزهای مقاومت رو از رادیو گفتگو شنیدید. از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
در مسئله حکومت و انفاق، مرد حکومت میکنه، انفاق میکنه. یک فرضیه این است که مرد چون حکومتی میکند انفاق میکند. یک شما انفاق کنید چون حکومت میکنید. این همین توجیهی است که امروزی ها میکنند. امروزی ها میگن در قانون مدنی ما و بعد قوانین دنیا به مرد گفتن که انفاق بکن. این است که در درجه اول به مرد حق و حکومت دادن، یعنی اختیارات مرد ها. اونا حکومت هم که نمیگن، میگن چون تمام اختیارات مرد را در دست زن قرار، زن را در دست مرد قرار دادن و مرد را مالک زن قرار دادن. طبع مالکیت این است. وقتی آدم مالک چیزی بود، از مزایاش که بهره‌مند میشود، قرار مخارج چه باید باده بگیره. یه اتومبیل هم که آدم داشته باشه، باید که بنزینش و روغنش و عرض کنم تعمیرش و یرفا باید متحمل بشه. میگه به موجب این که مالک هستی خرجش بده. این رو میگن چون زیاده، میگن چون مجلات روزنامه ها بیاد ها کتاب ایش نوشن. این یه فرضیه است که انفاق معدود این است. اتفاقا نه از قرآن خلاف این راجع به علت انفاق معلوم میشه و از اخبار خلاف این و از این آیه خلاف. حکومت مرد بر زن علت انفاق نیست، یا انفاق علت اصل چون انفاق میکنید حکومت بکنید، یا لااقل مقابله است. یعنی از این دوتا انفاق و حکومت، یکی باید انفاق کنه دیگری باید حکومت کنه. و برای این تقسیم همونی که انفاق میکنه که حق برای دیگری میشه، وظیفه سخت برای اون. همونی که انفاق میکنه همون هم باید حکومت کنه. و امر دارد که یا انفاق و حکومت هر دو را به زن بدید و یا این که هر دو را به مرد بدید. آیا میبینید چیزی میفرماید؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. انفاق را علت حکومت ذکر میکنه، نه حکومت را علت انفاق. چرا مرد باید حکومت کنه؟ میگه چون انفاق میکنن. چرا باید انفاق کنن؟ علت انفاق اینجا ذکر نکرده، در آیه دیگر ذکر کرده. نه اینکه چون حکومت میکنه، تو که حکومت بکنی پس انفاق هم بکن. نه، تو که باید انفاق بکنی و خرج این زن به عهده توست، پس حق حکومت کردن اینجا میکنی. چون از یک طرف وظیفه انفاق دارد، از طرف دیگر حق حکومت کردن دارد.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
ما در این دنیا رها نشدیم. در این دنیا یه سری حقوقی است که به گردن ماست. اینطور نیستش که ما آمده ایم به این دنیا، بعد از مدتی از این دنیا بریم، تمام. خیر، فلسفه خلقت اینه که ما آمدیم تو این دنیا، مسئولیت هایی به ما داده شده که اگر این مسئولیت ها رو خوب انجام بدیم ارتقا پیدا میکنیم، بالا میریم، رشد میکنیم، به جایی میرسیم که قیمتمون آنقدر بالا میره که همنشین اولیاء الله و همنشین انبیاء خواهیم شد انشاءالله. البته به شرطی که حقوقی که در این دنیا هست رو خوب رعایت بکنیم. ما نیومدیم تو این دنیا آزاد و رها زندگی بکنیم. با برنامه اومدیم، خدا برای ما برنامه چیده، با هدف آمدیم، خدا برای ما هدفی قرار داده. اینطور نیستش که ما رها شده باشیم، ما آمده ایم قیمت پیدا بکنیم. حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه فرمودن که ما آمده ایم به این دنیا تا قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی شده زندگی کنیم. حالا اگر کسی میخواد قیمت پیدا بکنه، باید وظایف انسانی خودش رو، وظایف عبادی خودش رو، وظایف شرعی خودش رو و الهی خودش رو و خلیفت اللهی خودش رو تو این دنیا خوب باید عمل بکنه و انجام بده. این که در آیات شریفه قرآن داریم که ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا، خداوند اون کسی است که وقتی که هر چیزی رو خلق کرد جنبه هدایتش رو هم در نظر گرفت. پس به اینجا میرسیم که ما با برنامه اومدیم تو این دنیا و باید تمام این برنامه ها رو با دقت توجه کنیم و عامل باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
و اینک ساعت 2:30 همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم و در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه به باغ همسفران.